ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری سوریه میگوید تا شورشیان سلاح‌های خود را زمین نگذارند با آنها مذاکره نخواهد کرد. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که مطمئن نیست کنفرانس ژنو 2 در زمان مقرر برگزار شود. بازرسان بین المللی تخریب سلاح‌های شیمیایی سوریه را آغاز کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به نشریه آلمانی شپیگل گفت تا شورشیان سوری سلاح‌هایشان را زمین نگذارند با آنها مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت قوی‌ترین متحد او روسیه است. آقای اسد در مصاحبه اختصاصی با نشریه اشپیگل گفت باور ندارد که قادر به حل بحران در سوریه از طریق مذاکره با شورشیان باشد. واشنگتن دولت اسد را به استفاده از گاز سارین برای سرکوب مخالفان متهم می کند، اتهامی که دولت اسد آن را رد کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه گفت مطمئن نیست که گفتگوهای صلح مطابق آنچه از پیش برنامه ریزی شده در آبان ماه در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ابراهیمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی تیوی 5 و رادیو فرانسه گفت تلاش خواهد کرد که کشورهای مختلف را دعوت و همه را به شرکت در این کنفرانس در آبان ماه در ژنو تشویق کند، اما مطمئن نیست که این کنفرانس در آن زمان تشکیل شود. مخالفان سوریه پیشتر اعلام کردند بعد از حمله شیمیایی مرداد ماه به حومه دمشق و کشته شدن بیش از 1300 تن در آن، در کنفرانس ژنو 2 شرکت نخواهند کرد. یک مقام سازمان ملل متحد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بازرسان بین المللی تسلیحات هسته‌ای تخریب سلاح‌های شیمیایی سوریه را آغاز کردند. این مقام سازمان ملل که نامش فاش نشده به طور دقیق مشخص نکرده چه سلاحی تخریب شده، اما گفته که تا پایان روز یکشنبه ترکیبی از سلاح، لوازم و تولیدات شیمیایی تخریب خواهد شد. بازرسان بین المللی تسلیحات هسته‌ای وظیفه دارند تا اواسط سال میلادی آینده سلاح‌های شیمیایی سوریه را از بین ببرند. فشارهای بین المللی برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه پس از آن صورت گرفت که در تابستان امسال در حومه دمشق از گاز سارین استفاده شد و ایالات متحده آمریکا بشار اسد را مسئول استفاده از این گاز شیمیایی می‌داند. سوریه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید مخالفان دولت از این گاز شیمیایی استفاده کردند. و اما پرونده S-300 که به نظر می‌رسد پس از انصراف روسیه از تحویل این سامانه‌ها به ایران باید بسته می‌شد، با شکایت ایران علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی بُعد تازه‌ای به خود گرفته است. طی 3 سالی که از این تصمیم مسکو می‌گذرد، بسیاری از مقامات روس و ایران درباره این موضوع اظهار نظر کردند، اما این اظهارات نه تنها به حل این مسئله کمکی نکرده که اغلب ضد و نقیض نیز بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روز شنبه مذاکرات با روسیه درباره S-300 تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت، اما همان روز یعنی روز شنبه سفیر ایران در روسیه گفت که مسکو و تهران تاکنون در این باره مذاکره نکردند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت بر پایه روابط حسن میان ایران و روسیه، مذاکرات بین مسئولان و کارشناسان زیرب جهت اجرای تعهدات بین المللی طرف روس و حصول نتیجه در زمینه سامانه های S-300 ادامه دارد. وی همچنین گفت که پایان یافتن دوران ماموریت محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ارتباطی به پرونده S-300 ندارد. خود سجدی نیز که همان روز به خبرنگاران در مسکو گفتگو می‌کرد، با تایید پایان ماموریتش تا 20 روز آینده گفت که مسکو و تهران تا کنون درباره تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 یا جایگزین آن مذاکره نکردند و تمام گفتگوهای دو کشور در این زمینه حول محور پس گرفتن شکایات ایران انجام شده. او در این حال گفت که این مسئله نمی‌تواند مانع توسعه مناسبات مسکو تهران شود و تشریح کرد سیاست خارجی دو کشور دارای اشتراکات بسیار است. هر دو مخالف دنیای تک قطبی و حضور نیروهای خارجی در خزر هستند. به علاوه روی کرده که روسیه در قبال سوریه اتخاذ کرده سبب شده تا مسکو و تهران در یک کشتی قرار گیرند. سفیر ایران در روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار رئیس جمهور روسیه از ایران به توسعه روابط دو جانبه کمک خواهد کرد. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، میگوید
между Вашингтоном и Тегераном завяжутся хорошие отношения, то они как-то позабудут о Москве.
اگر روابط تهران و واشنگتن احیا شود، آنها مسکو را فراموش خواهند کرد. به همین دلیل ما باید لنگری بیاندازیم که باد این تحولات ما را از ایران بیرون نکند. سه زمینه می تواند بستر همکاری های آتی مسکو تهران باشد: انرژی اتمی، صادرات تسلیحات و تحقیقات فضایی. به همین دلیل مقام های ما برای دستیابی به توافق با ایران بر سر احداث نیروگاه های اتمی جدید و یا ارسال تسلیحات کوشش می کنند. اما حتی در صورت حصول این توافق‌ها اجرای آن با آینده موکول خواهد شد. این تمایل ما نیست، بلکه شرایط کنونی این را ایجاب می‌کند. ما به هیچ عنوان نباید ایران را از دست بدهیم.
در روزهای گذشته سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، خواستار حل هرچه سریع‌تر مشکلات ناشی از عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شد. روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه S-300 به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور سر باز زد. اما مقام‌های ایرانی همواره گفتند که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و علیه مسکو به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. اخیراً رسانه‌ها از احتمال تحویل آنتی 2500 نوع پیشرفته‌تر S-300 به ایران نوشتند، اما مقام‌های دو کشور می‌گویند هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده است. ایگور کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی، بر این باور است که مذاکرات روسیه با ایران پیرامون این مسئله صرفاً وقت‌کشی است.
ایران не использовал то окно возможности, которое открылось перед этой страной по закупкам российского оружия сразу после того, как
فرصت‌هایی که با پیشنهاد روسیه برای فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور فراهم شده بود را از دست می‌داد. باید آنچه موجود بود می‌خرید، اما در عوض انقدر سر مشخصات فنی و قیمت سختگیری کرد تا تحولات سیاسی مانع تحویل این سامانه‌ها شد. اکنون نیز مسئله سیاسی است. از سوی ایران با شکایت علیه روسیه مسکو را به مذاکره واداشته، اما از سوی دیگر ما همچنان شرایط ارسال این سامانه‌ها را نداریم. حتی تنش‌هایی که در روابطمان با غرب به تازگی دیده شده باعث نخواهد شد نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل را نادیده بگیریم. معتقدم ارسال S-300 یا جایگزین آن به ایران در شرایط فعلی تخیلی بیش نیست.
محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، بارها تأکید کرده که تهران منتظر پیشنهادهای دقیق و شفاف مسکو درباره راه حل این مسئله است. اخیراً یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، گفت که مسکو پیشنهادهای خود را در اختیار تهران قرار داده و امیدوار است مورد پذیرش طرف ایرانی واقع شود. آمنا رایسکایا، رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید گروه 5+1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه دهد. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد، گفت طرح قبلی که از سوی 5+1 به ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها باید با یک دیدگاه جدید وارد گفتگو شوند. به گفته محمد جواد ظریف، ایران آماده دستیابی به توافق در یک سال آینده است، اما در این حال تأکید کرد که ایران برای مذاکره نمی کند و مذاکرات باید زماندار باشد. او همچنین اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخنما توصیف کرد. قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 تا 2 هفته دیگر در ژنو برگزار شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی روز یکشنبه گفت سازمان انرژی اتمی چندی پیش در جریان فعالیت چند نفر که او آنها را خرابکار مینامید قرار گرفت و آنها را شناسایی کرد، اما به آنها اجازه فعالیت داد تا در زمان مناسب دستگیرشان کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی از ذکر جزئیات بیشتری خودداری کرد و گفت این افراد در مرحله بازجویی هستند و بیشتر از این نمیتواند در مورد این مسئله اطلاع رسانی کند. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، به خبرگزاری ایلنا گفت با به گفته او بد اخلاقی صورت گرفته، با رئیس جمهوری در فرودگاه مهرآباد برخورد خواهد شد. همزمان با ورود حسن روحانی به فرودگاه مهرآباد از سفر نیویورک، تعدادی از مخالفان که خبرگزاری‌های داخلی آنها را 100 نفر تخمین زدند، در مقابل خودروی رئیس جمهوری شعار دادند و یکی از آنها لنگ کفشی به سوی خودرو پرتاب کرد. تعدادی از حامیان حسن روحانی هم در این مراسم استقبال حضور داشتند. آقای رادان گفت بد اخلاقی صورت گرفته در مقایسه با رفتار اخلاقی حامیان دولت اهمیتی ندارد، اما این رفتار بد است و باید با آن برخورد شود و نیروی انتظامی کوتاه نخواهد آمد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس در حال ارائه پیشنهادی است تا دولت در 6 ماهه دوم امسال و برای سال 93 حداقل 3 دهک از پردرآمدترین افراد جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا، همکارم رویا کریمی مجد از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، پرسیده که انگیزه دولت برای چنین اقدامی چیست؟ بشنویم از احمد علوی.
صرفه‌جویی دولت از محل کاهش یارانه‌های نقدی میشه گفت انگیزه اصلی دولت و قرار است که به هر حال دولت با کاهش این 3 دهک یا 30% جامعه به نحوی بودجه خودش رو بالانس بکنه، تعادل ببخشه و به هر حال کسر بودجه رو کاهش بده، چون بنا به تخمین‌های ابتدایی دولت تنها از محل قانون هدفمند کردن یارانه حدود 14000 میلیارد تومان کسری داره. این یعنی بیش از 2 برابر میزان صرفه‌جویی که ناشی میشه از همین کاهش یارانه‌های نقدی. و دولت الان با توجه به کسری عظیم بودجه که حدود 70000 میلیارد تومانه میبایست کاری بکنه و الا امواج تورمی دوباره خیز برمیداره و مشکلات عجیبی رو برای جامعه رقم خواهد زد.
اما آیا واقعا حذف این میزان از یارانه میتونه مشکل کسر بودجه دولت رو حل کنه؟
خب به دلیل اون کسر بودجه بسیار انبوهی که خدمتتون عرض کردم، این کار با حذف 3 دهک بالای جامعه غیر ممکنه. بنابراین باز مشکل به جای خودش باقی خواهد موند و ممکنه یک مقدار مشکلات رو کمتر بکنه، اما حل نمیکنه.
اما آقای علوی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به عدد استثنایی 40% رسیده. این درصد از تورم چه تأثیری بر روی کسر بودجه دولت خواهد داشت؟
با این تورم افسار گسیخته قدرت خرید دولت هم کاهش پیدا میکنه و دولت مجبور میشه که دائما بودجهش رو تعدیل بکنه و ارزیابی های خودش رو در واقع تجدید بکنه. در نتیجه کسر رقم بودجه نسبت به تخمین های ابتدایی سال جاری که حدود 70000 میلیارد تومان بود، یعنی 1/3 کل بودجه، بازم افزایش پیدا میکنه و دولت با مشکلات جدید دست و پنجه نرم خواهد کرد.
آقای علوی، با این افزایش تورم 40% فکر میکنید آیا دولت به راحتی میتونه 30% از جامعه رو از دریافت یارانه نقدی کنار بگذاره؟
خب این مشکلات زیادی خواهد داشت، از جمله اینکه دهک‌های درآمدی در ایران رو نمیشه به دقت تعیین کرد، چون بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اولا نظام آماری دقیق و روزآمدی در ایران وجود نداره و نظام مالیاتی هم توانایی و شفافیت نداره تا درآمد و دارایی افراد رو دقیقاً تعیین کنه. از طرف دیگه ما میدونیم گروه‌های درآمدی در ایران تغییر میکنن و خب درآمد بعضی بالا میره پایین میاد در طی سال، بنابراین حتی اگه دولت اقدام به این کار بکنه این ضریب خطای زیادی خواهد داشت که به هر حال پیامدهای منفی خودش رو خواهد داشت و مشکلاتی رو رقم خواهد زد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220 با ما در تماس باشید و 15 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی شامگاهی ما را از دست ندید.